تاریخی و فرهنگی و ادبی هستن که خب بزرگان زیادی رو در دامن خودشون تربیت کردن و تمام این اندیشه های فرهنگی از این شهرها و خب شهرهای ارزشمند کشور عزیزمون نیشابور، اصفهان، شیراز، ارزم اهواز، مشهد، اینها همه در یک حوزه جغرافیایی و حوزه تمدنی شکل گرفته بوده و بسیار از اندیشمندان در این شهرها حضور داشتن و خدمات ارزشمندی رو به ساحت بشریت ارائه کردن. خب یکی از بحث‌های جدی که وجود داشته حوزه زبان و ادبیات فارسی بوده. بسیار از منابع تاریخی که در این کشورها و خصوصا ازبکستان وجود داره خب به زبان و ادبیات فارسی نگاشته شده و همکنون هم زبان و ادبیات فارسی مورد توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی هست. ما گروه های زبان فارسی رو در دانشکده ها یا دپارتمان های شرق شناسی داریم، هم در تاشکند داریم، هم در سمرقند داریم و در شهرهای دیگه گروه ها و دپارتمان های زبان و ادبیات فارسی است. غیر از اینها مراکز دیگه هم هست، مؤسسات علمی و پژوهشی که باز اونها به جهت اینکه کار علمی و پژوهشی در حوزه تاریخی انجام میدن نیازمند متخصصین در حوزه زبان و ادبیات فارسی هستن که باز در این جهت نمایندگی بنیاد سعدی و رایزنی فرهنگی ارتباط با این مجموعه ها داره و کمک به توسعه و تعمیق آموزش زبان فارسی، آشنایی اینها با میراث ادبی زبان فارسی از فعالیت هاییست که رایزنی فرهنگی در این کشور انجام میده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. و یکم برگردیم به آیین‌های یلدایی. این شوری که در ایران برپاس، هم فضای حقیقی هم فضای مجازی رو در بر گرفته، اونجا هم به همین ترتیبه؟
ببینید در حوزه آسیای مرکزی خب قطعا بیشتر یک سنت ایرانیست و در ایران بیشتر بود. حالا در قدیم در این مناطق هم رنگوبی داشته، اما با اون ویژگی های خاص سنت های ایرانی اینجا خب چنین چیزی وجود نداره. اما در سنت های پیشین این منطقه به ویژه در ازبکستان هم یک چیزی داشتم به نام نوردوغان، یعنی زایش نور، یا ناردوغان که همون نور بوده، زایش نور هست. شبیه ارزم به خدمتون شب یلدای ما بوده و همین دورهمی ها حماسه سرایی هایی که داشتن رو اونجا بازگو میکردن. اما چنین چیزی الان در سنت های ازبکستان خیلی رایج و مرسوم نیست، اما ما تا اونجایی که به هر حال امکان وجود داشته سعی کردیم این برنامه رو به ازبکستان و مردم ازبکستان و فرهیختگان و عموم مردمشون معرفی کنیم. خب مقالاتی رو در همین چند روز در برخی از روزنامه ها منتشر کردیم، یه بخشش رو خود ما منتشر کردیم، یه بخشش هم محققین خود ازبکستان منتشر کردن و یلدا رو معرفی کردن. در دانشکده های شرق شناسی باز این موضوع مورد توجه هست. دورهمی های محدود در واقع برگزاری شب یلدا برگزار شده. بعضی از اساتید زبان فارسی حتی کلیپ هایی در معرفی شب یلدا، جشن یلدا و فلسفه یلدا تهیه کردن و تولید کردن. و خب یک برنامه مفصلی هم امشب ما در تاشکند داریم، سفارت جمهوری اسلامی ایران با دعوت از ایرانیان مقیم، اساتید و فرهیختگان زبان و ادبیات فارسی تاشکند و دانشجویان برجسته حوزه زبان و ادبیات فارسی، تجار ایرانی، مقامات ازبکستان، مقامات دیپلماتیک بعضی از کشورها یک برنامه بسیار مفرح، بسیار جالب و جذاب رو امشب از 7 تا 10 شب در یک از تالارهای تاشکند مهمان در واقع میزبان این عزیزان هستیم برای بزرگداشت این شب عزیز و این سنت دیرین ایرانیان که بسیار ارزشمند هست و یادآور غلبه نور بر تاریکی است.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم، شب چلتون به خرمی باشه و خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنون، بر شما و همه شنوندگان هم مبارک و پر از خیر و برکت و روشنایی باشه.
این چنین باد، بدرود. شاهنامه خوانی یکی از سنت‌های دلنشین و دیرینه ایرانیه که به مراسم شب چله راه پیدا کرده. در این مراسم یکی از بزرگان فامیل که اهل شعر و ادب بود، ابیات شاهنامه رو با صدای بلند از روی متن کتاب برای حاضران بازگو می‌کرد. هنوزم، حالا یه چند ساعتی البته تا شب و آیین شب چله فاصله داریم و اگر برنامه‌ای برای سرگرم کردن کودکان در نظر نگرفتیم، این بخش و معرفی کتاب کودک یلدایی رو از دست ندین. نرم افزارهای کتاب الکترونیک امکان دسترسی به این کتاب‌ها رو به شما میدن. من چند تا از این کتاب‌ها رو براتون معرفی می‌کنم. یکیش کتاب شب یلدا نوشته احمد رضا احمدیه با تصویرگری محمد علی بنی اسدی که انتشارات کانون پرورش‌فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده، و کتاب دیگر هم نامش هست مهمان انار که این کتاب رو سحر حقگو تصویرگری کرده و انتشارات پرتغال اون رو منتشر کرده. نور ز خورشید جو بو که برآید.
ایرانیان به اعتبار تاریخ شادترین قوم جهانند، زیرا از هر رویدادی بهره می گرفتند تا جشنی به پا دارند و به شادی بنشینند. یکی از این جشنها جشن یلداست. در این شب نور و ظلمت به جنگ هم می روند، ولی در نهایت نور بر ظلمت غلبه کرده و پیروز می شود. این پیروزی بهانه جشنی بوده برای شام بلند یلدا. حافظ نشانه عجیبی به این شب دارد. در غزلی و در بیتی صحبت حکام ظلمت شب یلداست. نور ز خورشید خواه بو که برآید. اما شعری از یکی از شاعران معاصر: دوست دارم سخن دوست به دوست، شب یلدا که بلند است اون شب. شب یلداست که گویی تا صبح، همه را راز و نیاز است اون شب. شب یلدا که طلوع سحرش، نازنینانه به ناز است اون شب. شب یلدا سخن از عشق بگو، مکتب عشق فراز است اون شب. مطرب عشق نوازد تا صبح، آنچه در پرده راز است اون شب. بر سر سفره یلدا به نیاز، سخن از سوز و گداز است اون شب. شب یلداست بسی ظلمت زا، در صبح هست که باز است اون شب.
دیدم مد در حریر ایزم تا سرد و خاموش گفته بودی، یادم آمد که در صبح دیدم از غروبی چون این گفته بودی.
صدای خواننده فقید ایرج بسطامی رو شنیدید روی نغمه پردازی حسین پرنیا و شعر زکریا اخلاقی. میهمان ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای آقای دکتر محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات. در برنامه دیروز با موضوع ادبیات معاصر و عرفان مدرن گفتگومون رو با ایشان آغاز کردیم، منتها پرسشی رو مطرح کردم در ابتدای گفتگو که کمی زمانه و زمینه بحث رو به عقب برد و در مورد رویکردهای گوناگون نسبت به مسئله عرفان با ایشان گفتگو کردم و نسبتی که متون کهن ما با این مسئله ایجاد کرده. امروز میخوام کمی بیشتر معطوف بشیم به سوژه خودمون و در مورد ادبیات معاصر و عرفان مدرن باشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای دکتر خالصی، خوش آمدید، شب چلتون بخرمی.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان محترمتون، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا ماجرای ادبیات معاصر و عرفان مدرن به نظر من میرسه که مثلا اگه بخوایم مستاقی باهاش مواجه بشیم یک کمی باید برگردیم به مثلا نوع جهانبینی شاعری مثل سهراب سپهری.
آقای محمدی عزیز، عرضم به حضورتون اون بحث دیروز ما تموم نشد.
بله بله بله،
اگر یادتون باشه نصف نیم کارمون و ما نتونستیم ازش هیچ نتیجه‌ای بگیریم،
ولی طرحش هم خیلی پر از ایده بود دیگه.
آره آره، ولی من میخوام اگه اجازه بدید یک کم در مورد اون مسئله صحبت کنم.
باشه قربان، من موافقم کاملا.
اجازه بفرمایید، چون اون مسئله مسئله‌ای بود که به نظرم میاد که نه فقط گفته حضرت عالی، بلکه این رو از خیلی جاها من شنیدم و گفتگوش رو به گوشم خورد یا خیلی جاها خوندم این مسئله رو.
پس خوب شد که طرحش کردیم مثلا.
آره واقعا خوب شد که طرح شد. مربوط به امروز هم نیست، شاید مربوط به قرون گذشته ماست، یعنی شاید همین حرف ها رو مثلا ما از ابن جوزی در تلبیس ابلیس داریم میبینیم تا مثلا کسروی تا بعد تا بعد تا بعد تا امروز. حالا گاهی وقتا خیلی تنده مثل اونها، گاهی وقتا یک کمی آرامتر و ملایمتر، گاهی وقتا با یک نظر نقادانه مثلا دیگری شکل میگیره. اما به نظرم بحث زمانه ما هست و بحثیست که در گذشته هم مطرح بوده که آیا واقعا عرفان به ما هو عرفان این مخل حرکت فکری ما بوده و این نگذاشته که مثلا آنچه که مثلا امروز غرب به دست آورده یا مثلا کشورهای مدرن به دست آوردن، یکی از علائل و دلائلش اینه که ما نتونستیم به اون رو به دست بیاریم به خاطر اینکه مشغول به عرفان شدیم و این مسئله موجب شده که ما نتونیم اون رو ایجاد کنیم. من به نظرم اینجا یک خلط مبحث و یک خلط فلسفی رخ میده به قول معروف که باید این رو روشنش کنیم. اولا اینکه آیا عرفان اساسا آگاهی و دانش هست یا نیست، اولین مسئله. ما میگیم آقا ما به دانش نرسیدیم، آیا عرفان اساسا مقوله دانش محسوب بشه یا نمیشه؟ من بحثم اساسا خانقاه و تصوف و اینها نیستا. ببینید یک چیز کلیتر، یک چیز وسیعتری رو دارم نگاه میکنم.
خب همین که میگید بخش عملی همون عرفان دیگه، نمیشه.
نه نه نه، بخش عملیش نمیشه. نگاه کنید ببینید، این محدود کردن یک مثلا اندیشه، وارد شدن اون به این که آقا مثلا این اندیشه تنها فقط و فقط در خانقاه شکل میگیره به فرض.
نگفتم بخش عملیش.
آره این اندیشه فقط در فلانجا شکل میگیره. من به نظرم محدود کردن قضیه. اما طور که نمیتونیم در مورد دین هم همین رو بگیم، که بگیم آقا دین مثلا فقط و فقط در این منطقه شکل میگیره، در این نقطه اساسا شکل میگیره و باید اونجا اون رو مورد مداقه قرار بدیم. ببینید ما دو نوع نالج، دو نوع علم داریم،
دانش
اساسا دو نوع دانش داریم. این رو برتراند راسل مدعیه که خودش اختراع کرده و خب خودش هم صحبتش کرد. یک نوع نالج، نوع علم رو میگه علمی که با توصیف اون چیز که در اختیار داریم شکل میگیره، این میشه یه نوع علم. یعنی ما اون رو توصیف میکنیم بعد اون علم به دست میاد. همین علم و دانشی است که امروز داریم. نوع دیگه میگه راهش آشنایی شخصی خودمون هست. ما چگونه میتونیم با یه چیزی شخصی آشنا بشیم؟ بعد راسل در این مورد توضیح میده. این امروزی. اما این حرف رو ما فقط در بحث راسل نداریم، در عرفان، در تمدن ایرانی اسلامی هم داریم. در تمدن عرفانی اسلامی برای علم دو تا مطلب، دو تا واژه ساخته شده، یکی علمه، یکی عرفه. علمه یعنی دانشی که از راه توصیف شی به دست میاد و عرفه یعنی دانشی که از راه آشنایی اون به دست میاد. در کتاب مقدس ما هم همین اومده، یعرفونه او کما یعرفونه ابناءهم. در اینجا کلمه یعرفونه، نه کلمه یعلمون، در صورت که به راحتی میتونستن گفته بشه یعلمونه او. ولی چون فرزند از راه آشنایی شناخته میشه نه از راه توصیف، نیازی به توصیف نداره. هیچ کس بچهش رو نمیاد به قدش مثلا 170 سانتر مثلا موهاش اینجوری و چشماش اینجوری و فلان فلان و بچه من، در صورت که بچه رو از راه درونی خودش میتونه فکر کنه. پس دانشمند، فلسفه، فیلسوف یا هر کسی دیگری رو ما از راه این میشناسیم که اون علمش توصیفیه. اما علم عارف، علم خدمت شما که عرض کنم، دریافتیه. حالا نکته اینه، علم یعنی پس عرفان نوعی معرفتی داره، نوعی نوعی مسئله دانشیه. نمیتونیم بگیم آه این دانش نیست، این دانش هست. حالا این دانش اگر اگر نیست، موجب شده که دانش از با دور بشه. بعد و اما بحثش اینه که این نوع اتیک من مربوط به آنتولوژیکاله، یعنی چیز هستی شناختی. پس به اینجا میرسیم که آقا عرفان به ما نوعی آگاهی میده، کانشیسنس به ما میده. اگر این کانشیسنس به ما میده و حتما هم این نوعش، نوع پیورش، نوع خدمت شما که عرض کنم نابشم ها، خب این چه نوع آگاهی؟ من یه مثال ساده برای شما بزنم. در تمدن اسلامی فلاسفه ما به یه جاهایی رسیدن که اونجاها قطع شده کارشون، کار فلسفه که کاملا علمیه، کاملا عقلیه. مثلا شما از سجستانی وقتی میپرسید، مثلا میگه قیل فما الفلسفه، میگه فلسفه چیه؟ بعد میگه فلسفه ادراک انسان هست از چیزهایی که با مقدمات حسی به دست اومده. یعنی ما چیزهایی رو که با حسمون میتونیم درک کنیم میشه فلسفه.
محسوسات.
آره ابن سینا که دیگه بزرگترین فیلسوف ما هست، که از ابن سینا به نظر میاد بزرگتر دیگه نداریم منطقا.
میگه الوقوف علا به نظر میشه
چی؟
که تولید علم بکنه به نظر من مولا صدرا به معنی
مولا صدرا درسته، مولا صدرا در دوران اخیر درمش کار شده و یک تحول. اما فیلسوف که به عنوان فیلسوف محض بشناسیمش و کارهای فلسفی بزرگی انجام داده باشه، باید حتما به ابن سینا، حالا اگر هم نگیم بزرگترین، بزرگ هست،
یکی از بزرگانمونه. بله
بزرگانمونه. حالا ممکنه مثلا اختلاف نظر داشته.
خب
حالا ببینید ابن سینا میگه الوقوف علی حقایق الاشیاء لیس فی قدرت البشر، یعنی در توان بشر نیست که حقایق اشیاء رو دریابه. حقایق اشیاء، دریافتن اشیاء میشه علم. ولی آقای ابن سینا میگه آقای نیست، در توان ما نیست، ما میتونیم به وسیله عقلمون فقط این چیزای کوچیکی رو پیدا کنیم. همین مطلب رو شیخ اشراق هم داره، میگه آقا میگون برخلاف مشاؤون، که حالا دیدید حالا مشاؤون هم این نظر ندارن، میگه غیر ممکنان لیل اسلام، ولی پای انسان غیر ممکنه. ملا صدرا یه بحث طولانی داره، حالا شما گفتید تو جلد چهارم اسفار از صفحه 58 به بعد، در مورد که ما توانایی شناخت نداریم، یعنی همه چیز رو فلسفه نمیتونه بشناسه، علم نمیتونه بشناسه، به همین دلیل باید یکی علم دیگری هم باشه. اون علم دیگر علمی است که یک مقدار از عقل ما باید بالاتر میره، بهش میگیم، به خودشون بهش میگن طور برای عقل، یعنی یک مرحله بالاتر از عقل، یک مرحله بالاتر از اون قرار میگیره. وقتی میره وارد اون مرحله میشه، ما با آگاهی دست پیدا میکنیم. یعنی میرسیم به کجا؟ میرسیم به قول ابن عربی، به جایی که لا تدخل الشبهه، تو این شبهه وجود نداره. اگر تو اون علم پر از شبهه هست، اینجا شبهه وجود نداره. و بعد یه نکته ابن عربی میگه، جواب ملا صدراست، میگه و علم انه لا یسخ العلم لأحد الا من لمن عرف الاشیاء بذاته. میگه این علم نیست که اگر تو به دست آوردی اشیاء رو به ذات میشناسی. پس ببینید نکته اینجاست، ما با دو علم متفاوت رو برم، اون مناسک، اون مباحث، نمیدونم اون آموزه ها، اون چیزهایی که ما حالا مثلا خواندیم، اون چیزهایی که در یه بخش هایی از تصوف رخ داده یا عرفان رخ داده، اون رو نمیتونیم تعمیم بدیم به همش و بگیم آقا جون عرفان فقط و فقط همین اعمالی است که ما اینجا میبینیم، همونطور که شما نمیتونید بگید مذهب فقط همین اعمالی است که ما اینجا میبینیم. دین به ما هو دین، منظورم یه خورده کلی تر، عام، بزرگتر، دقیق تر. پس دقیقا این مسئله است که این یه نوع دانشه و ما در میان عرفا ریاضیدان های بزرگی داشتیم، در میان عرفا مهندسین بزرگی داشتیم که حالا مثلا در اون زمان کار خاص خودشونن، منجمین داشتیم فلان. خب اینا چجوری وارد این عرصه شدن؟ خب اونا که علمشون کاملا دنیاویه، اما اونا وارد شدن. چرا؟ چون که اون علم خصیصه دنیایی داره، یعنی پیشبرد دنیایی داره و یه علم خصیصه ماورایی داره. همونطور که کانت میگفت واقعا من به ماورا و طبیعه برسم باید سکوت کنم، چون اونجا دیگه عقلم نمیرسه، نمیکشه، نمیتونه، اونجا رو من رها میکنم، من فقط مسائل طبیعی میرسم و به اون مسائل رو مطرح میکنم. من به نظرم میاد این خلطه موجب شده که این مسئله به وجود بیاد که عرفان، ببینید بازم عرض میکنم، عرفان به طور شمول زیادش، عرفان در اون طریق نه تنها سد راهی برای علم آموزی ما نشده، برای آگاهی ما نشده، نه تنها مشکلی ایجاد نکرده، بلکه اون راه و روشی که همه فیلسوفان ما بلا استثنا گفتن که آقا ما تو این قطب زمینه نمیتوانیم حرکتی انجام بدیم، قدرت و توانایی عقل ما نمیرسه، یک چیزی آمده اینجا و اون این ادعا رو کرده، گفته آقا بسپارید به من، من میتوانم این رو حلش کنم و توانسته و حلشم کرده
با شهود،
با شهود، با اشراق
که نمیشه اندازش گرفت،
نمیشه اندازش گرفت، ولی جواب داده شده. یعنی شما وقتی مثلا فتوحات مکیه ابن عربی رو میخونید کاملا مستدله، یعنی اصلا اساسا این یه فیلسوف داره بحث میکنه، نمیاد همش شهودی نیست که بگه آقا مثلا برید در حالت خلسه این رو پیدا کنید یا برید مثلا در حالت اشراق این رو پیدا کنید، نه، این اتفاق، این اتفاق، این اتفاق نتیجه‌ش این. یعنی دقیقا فتوحات مکیه ابن عربی یک مبحث کاملا فلسفیه و بر اون اساس رقم میخوره.
بسیار خوب آقای دکتر، ما هنوز به سوژه خودمون نرسیدیم، فکر کنم که این جلسه دیگه باید راجع بهش صحبت کنیم، برسیم به روزگار به دقیقه اکنونمون.
بله، من فقط می‌خواستم این مبحث رو
ببندیم. آره
آره،
به نظرم خوبم شد
روشن بشه.
آره، یه خورده اختلاف نظرم داشت، مثلا دانش میدونید مجموعه منظومه تفکری عرفانی رو،
من یقیناً
اصلا که از اینجا هم شروع کردیم،
اصلا کردم این یه نوعیتی که یعنی معرفتیه، مگه میتونه مثلا دانش نباشه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
مسائل معرفتیه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. ما به خاطر اینکه برسیم بعد یه وعده دیگه با هم گفتگو کنیم اگه شما اجازه بدین، چون ماجرای ادبیات معاصر رو هنوز اصلا احضارش نکردیم توی گفتگو. بسیار خوب، من ممنونم از این سخاوت شما و همدلیتون و خوشحالم که میآموزم مدام ازتون.
قربان شما، ممنون.
پس دوستانم با شما وعده خواهند کرد برای فرصتی دیگر نزدیک شدن به سوژه اصلیمون. خدا نگهدارتون باشه.
خزان رنگ بهاری بزنی.
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. در روی خزان رنگ بهاری بهاری بزنی.
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. کدام این ملکوت آینه ای وا کنی؟ در غریبان تری راه سواری، راه سواری، راه سواری بزنی.
از آلبوم زیبای تا نفس باقی است با نغمه پردازی امیر عباس ستایشگر و اجرای مجتبی عسکری قطعه رو تقدیمتون کردیم. آلبومی است که کمتر هم شنیده شده ولی خیلی زیباست و اجراهای متفاوتی از مجتبی عسکری رو میتونیم بشنویم. بعضی کارهای خیلی خوب نمیدونم چرا انقدر کم شنیده شده یا در رسانه هم خیلی بهش نمیپردازند. خیلی تصنیفهای بسیار بسیار زیبا، آوازهای خیلی خوبی هم داره این آلبوم. متشکرم از همکار تهیه کننده خانم مردانی که به سراغ این آلبوم رفتن بالاخره در میان مجموعه برنامه ها. باری سپاسگزارم که امشب با ما همراه هستید در شبکه رادیوی فرهنگ. میدونم که همکارانم یک ویژه برنامه یلدایی رو براتون تدارک دیدن در پسین ققنوس و برنامه های دیگر. هرچی به شب نزدیک تر میشیم دوستان ما مهیاترن برای اینکه یک شب چله ایرانی رو جذاب و پر رنگ و لعاب و قرمز تقدیم شما کنن. امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. شب چلتون به خرمی باشه، هم امشب که آینه شب چله برپاست، هم فردا که عید خرم روز هست. همه این لحظه ها بر شما به خرمی و نیکی باد. خدا نگهدار.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست، محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
صبح شده زندگی چه زیباست، روز تو میسازه شکلات، صبح خونه ی جیلداست، تو راه مدرسه انرژی میرسه، یکی من یکی تو کیک دو مولو جیلداست، شکو بیسکویت خوشمزه و خواست سر کاری کاف کیک دلت خواست، جیلداست ماجرا جویی کن دنیا رو ببین، با جیلداست میشه لحظه هات شیرین، جیلداست شیرینی لحظه ها.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است.